آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان و عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است. آنچه که در گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار بربال اندیشه تقدیم شما عزیزان میشه، پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان، و در پایان همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 19 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 6 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 اپریل سال 2022 میلادی. ۹۸۰ سال پیش در روز ششم رمضان سال 463 هجری قمری، حمزه ابن عبدالعزیز دیلمی، مشهور به سالار دیلمی، از فقهای مسلمان قرن پنجم هجری قمری در شهر تبریز از شهرهای شمال غربی ایران درگذشت. وی از اهالی تبریستان در شمال ایران و کنیش ابو اعلا بود. سالار از شاگردان مشهور شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا به شمار می رفت. مشهورترین اثر سالار المراسم العلویه و الاحکام النبویه نام دارد که همراه با 10 کتاب دیگری او به چاپ رسیده است. از دیگر آثار او می توان به الالباب الفصول و التقریب در فقه اشاره کرد. ۱۶۳ سال پیش در روز 8 اپریل سال 1859 میلادی ادموند هوسرل ریاضیدان و فیلسوف اتریشی متولد شد. وی پس از تحصیلات دبیرستان عازم آلمان شد و موفق به دریافت دکترا در رشته ریاضی شد. هوسرل همچنین به مطالعه و نظریه پردازی درباره فلسفه پرداخت. وی را پایه‌گذار مکتب پدیدارشناسی در فلسفه می‌دانند و از این نظر بر فیلسوفان غربی قرن بیستم تأثیر گذار بوده است. ادموند هوسرل همچون راسل معتقد بود که فلسفه باید دارای مبانی ریاضی باشد و همچنین تأکید میکرد که جهان باید زیبا و نیک باشد. فعالیت انسان باید تحت هدایت خدا و در عین حال آزاد و مسئولیت پذیرانه باشد. برخی از آثار این دانشمند اتریشی عبارتند از فلسفه حساب، پژوهش های منطقی و تأملات دکارتی. و 42 سال پیش در روز 8 اپریل سال 1980 میلادی آیت الله سید محمد باقری صدر و خواهر فاضله او بنت الهدا توسط رژیم بعثی عراق به شهادت رسیدند. آیت الله صدر از کودکی به فراگیری قرآن و دیگر علوم دینی پرداخت و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید و در ردیف اساتید بزرگ حوزه علمی نجف قرار گرفت، به نحوی که نظریات ایشان در علم اصول فقه همواره مورد توجه دیگر علمای اسلام قرار داشت. این عالم آگاه و توانا با معرفی اسلام اصیل و ناب با قشر جوان و تحصیل کرده جامعه عراق، افکار و اندیشه های مکتب مادی شرق و غرب را نزد آنها باطل ساخت و با دمیدن روح آگاهی و ایمان اسلامی مبارزات مردم عراق را وارد مرحله نوینی کرد. آیت الله صدر در مدت زمان کوتاه بر رهبر فکری و سیاسی مردم عراق تبدیل شد. پس از چند رژیم سابق عراق که فعالیت آیت الله صدر را برای خیش خطرناک می دید، ایشان را به همراه خواهرش بازداشت کرد و علی رغم اعتراضات گسترده علما و مردم مسلمان عراق آن بزرگوار و خواهر گرامیش را در چنین روز به طور فجیع به شهادت رساند. آیت الله صدر از جمله علمای بود که شیفتگی خاص به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اندیشه و مشی آن بزرگوار داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همواره با نامه ها و نوشته هایش وفاداری خود را به تفکر و راه انقلاب اسلامی اعلام میکرد. از این عالم والامخام تألیفات ارزشمند بر جای مانده که کتابهای حماسه از نور، اقتصاد ما، فلسفه ما، انسان معاصر و مشکلات اجتماعی و خلافت انسان و شهادت انبیا از جمله آنهاست. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 19 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 8 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
لحظه های صبح شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار بربال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. درود بر شما همراهان صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی داستان نویس امریکایی خانم هارپر لی. با ما همراه باشید. نیل هارپر لی زاده 28 آوریل 1926 و در گذشته 19 فوریه 2016 رمان نویس اهل ایالات متحده امریکا بود که در سال 1960 به خاطر نگارش کتاب کشتن مرغ مقلد برنده جایزه پولیتزر برای این رمان شد. او در مونروویل در غرب ایالت آلاباما به دنیا آمد. پدرش یک وکیل بسیار معروف بود. تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه آلاباما به اتمام رساند. در سال 1950 میلادی به نیویورک آمد و تا پیش از شروع کار نویسندگی در یک مؤسسه هواپیمایی کار می‌کرد. دلبستگی‌های او گذشته از نویسندگی گردآوری خاطرات روحانیون سده 19 میلادی، جرم شناسی و موسیقی است. هارپر لی که زنی خجالتی بود، سالها به زندگی آرام و بسیار خصوصی خود ادامه داد و همواره تقاضاها برای مصاحبه را رد می کرد. او گاهی در آپارتمانش در نیویورک و سایر اوقات همراه خواهر وکیلش به نام آلیس لی در مونروویل زندگی می کرد. وی پس از سکته و از دست دادن بخشی از شنوایی و بینایی خود در سالهای پایانی عمرش در یک خانه سالمندان زندگی می کرد. هارپر لی در 19 فوریه 2016 در سن 89 سالگی درگذشت. این رمان نویس و نویسنده منزوی و کمکار امریکایی را با شاهکار ادبیات مدرن امریکا یعنی کشتن مرغ مقلد می شناسند. کتابی که به موضوع نجات پرستی در امریکا پرداخته و در سال 1960 منتشر شد و خیلی زود در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفت و به 40 زبان نیز ترجمه شده است. کشتن مرغ مقلد در سال بعد انتشارش نیز جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. هارپر لی همچنین در سال 2007 مدال آزادی ریاست جمهوری امریکا را به پاس کمک به ادبیات از آن خود کرد. لی برای این کتاب چندین عنوان افتخاری دیگر را نیز دریافت کرد. او نویسنده‌ای منزوی بود که از سخنرانی در انظار عمومی نیز به شدت خودداری می‌کرد. هارپر لی برای دستیاری دوست نزدیکش ترومن کاپوتی در پژوهش برای نوشتن کتاب خونسرد در سال 1966 نیز مشهور بود. کاپوتی الهام بخش شخصیت دیل در کتاب کشتن مرغ مقلد بود. گفته شده پیرنگ و شخصیت‌های رمان کشتن مرغ مقلد برگرفته از مشاهدات خود خانم هارپر لی از بستگان و همسایگانش بوده است. همچنین حادثه‌ای که نزدیکی شهر محل سکونتش در سال 1936 هنگامی که لی 10 ساله بوده رخ داده است. کتاب دیگر هارپر لی برو یک دیدبان به گمار است که اگرچه در سال 2015 منتشر شده، اما در سال 1950 نوشته شده و ادامه داستان رمان اول اوست. در سال 1962 رابرت مولیگان از کتاب کشتن مرغ مقلد اقتباس کرد و فیلمی را با همین نام ساخت که تا کنون جزو فیلم های پرطرفدار علاقمندان سینمای هالیوود شناخته می شود. کشتن مرغ مقلد که یکی از پرفروشترین رمان‌های تاریخ است، نخستین بار در سال 1960 انتشار یافت. از زمان اولین انتشار تا کنون بیش از 40 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و به بیش از 40 زبان بین المللی ترجمه شده است. تیراژ نخستین چاپ رمان کشتن مرغ مقلد 5000 نسخه بود. با وجود برخورد با مسائل جدی مانند تجاوز به عنف و نابرابری نژادی، این رمان برای گرما و طنز آن مشهور است. یک رمان گوتیک جنوبی و رمان تربیتی، تم اولیه کشتن مرغ مقلد شامل بی‌عدالتی نژادی و کشتار بیگناهی است. محققان اشاره کردند که لی همچنین مسائل مربوط به طبقات اجتماعی، شجاعت، محبت و نقش‌های جنسیتی در جنوب آمریکا را به خوبی به مخاطب منتقل کرده است. هارپرلی از مرغ مقلد به عنوان نماد معصومیت استفاده کرده است. رمان کشتن مرغ مقلد از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر وکیل سفید پوستی به نام اتیکاس فینچ است که دفاع از جوان سیاه پوستی به نام تام رابینسون را که به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفید پوست در شهر کوچکی به نام میکوم محاکمه می شود به عهده می گیرد. مردم این شهر در رمان مردمی خودپسند و نژادپرست معرفی شدند. اتیکاس فینچ وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی است. او با قدرت و بیباکی از عدالت و انسانیت دفاع می کند و در مقابل تعصب، نفرت و خشونت نژادی و ریاکاری مردم می ایستد. تم اصلی رمان معصومیت و قربانی شدن آن در برابر بی‌عدالتی و تعصب نژادی است و عنوان آن برگرفته از صحنه است که در آن اتیکاس تفنگ بادی به عنوان هدیه کریسمس برای فرزندانش می‌خرد و از آنها می‌خواهد که به خاطر داشته باشند که هیچگاه به مرغ مقلد شلیک نکنند، چون کشتن مرغ مقلد گناه است. مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‌گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می‌کند. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار بربال اندیشه بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً بشنوید.
بربال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نساری ورارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم. در اوایل ماهی مبارک رمضان، ماهی مهمانی خدا قرار داریم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی شما عزیزان دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و ما خوشحال می شویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره پلوس 98-935-875-6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم.
بیا و از فضای ما غم رو ببر، با کدومت فیض آرو دیده اینم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر.
خلوت شاهی محمود، جورنالیستی تاجیک، ایام ماهی مبارک رمضان را به همه مسلمانان تبریک گفت و تمنیات ابراز داشت که با هم میشنویم.
السلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان، برادران، خواهران، مادران و کلیه آنهایی که این لحظه ها ما را میبینند. ماه مبارک رمضان به خاندان هر یکی شما به هر کدامی از شما، به دوستان شما، به خانواده شما و برای همه برادران مسلمان، برای همه خواهران مسلمان، برای همه مردم مسلمان دنیا مبارک باشد. از خداوند عز و جل تمنای آن داریم که در این ماه مبارک پر صبر باشید، طاقت داشته باشید، همیشه با نماز باشید، همیشه با طهارت باشید، به دیگر کمک بکنید، دست یک دیگر بگیرید، به خانه ها یک دیگر بروید، گناه های یک دیگر را ببخشید و در راه و رضای خدا با خود در نبرد باشید و پاک و پاک تینت و بگویم صمیمی و خاکسار و صاف و بیغش باشید. خداوند روزه هر یکی ما را قبول بکند به درگاهش و برای ما در نامه اعمال من نیکی های را بنویسد که باعث سبک شدن در آخرت ما بگردد. ماه مبارک رمضان به همه شما عزیزان مبارک باشد. رمضان بزرگ مبارک باشد.
از بحر وفادار ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان آمد،
بر ملک خدا یاران ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان.
در ادامه گفتار خود صحبت مخاطب رادیو اسکندر از کشور چین را منظورتان میگردانیم که نیاکانش از ورارود بودند.
سلام دوستان گرامی، نام من اسکندر است، از کشور چین هستم ولی نیاکان من از سرزمین ورارود فارسی زبان بودند. به همین خاطر زبان فارسی هرچند زبان مادری من نیست، زبان نیاکان من بود و برای من همچون برای همه فارسی زبانان دنیا عزیز است. برای همه شما دوستان فارسی زبان گرامی یک تحفه پیشکش می نمایم.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد، با فیض و با احسانش.
سید انور احمدوف آوازخوان تاجیک ضمن تبریک ماه مبارک رمضان سرود در وصف این ماه سراییده و آن را تقدیم روزداران کرده است.
السلام علیکم، یکا یکی شما را به مناسبت ماه شریف رمضان تبریک و مبارک باد گفته، به اهل و آیله هر یکی شما تمام خوشوها را آرزومندم. اینک برای شما یک سرود رمضانی از ایجادیات مهرآور مسجاهی تقدیم میکنم.
ماهی قرآن، ماهی ایمان، ماهی رحمان آمده، فا
فیض و احسان در بغل بر پشت دالان آمدن بنده های پاک خالیه شکری نعمت ها کنه چون که این دم از خدایه از فرمان آمدن بنده های پاک خالی شکری نعمت ها کنه چون که این دم از خدای از فرمان آمده مال و سر و داشتگام بر خانه نادارده چون که ماهی هم دلیه و خیر و احسان آمده آن کسی کندر عبادت بندگی آرد بجای دست و بالا می شود چون رشک شیطان آمدن
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت میکند
شنوندگان گرامی با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید
انشالله که روزه هاتون قبول دیدی تو بحث ماه رمضان هم بسیار متفاوت هستیم دو ماه به ماه رمضان که شده به هم میرسن میگن دو ماه دیگه ماه رمضان میخوای چیکار کنی میخوای چیکار کنه بعد ماه رمضان شروع میشه هشت روز اولش میگذره هنوز هشت روزش رفته بعد میشه 26 میگه این سه روز هم تموم نمیشه ماه رمضان کلا تموم میشه میگه حیف شد چه ماه با برکت بود البته امسال ماه رمضان بسیار سخت است اونایی که تا آخر ماه زنده میمونن ازشون تست دوپینگ میگیرن خیلی سخته واقعا من دیدی بعضیا آخرین لقمه سحر رو انقدر دیر میخورن فرشته ها درخواست ویدیو چک میکنن
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان به شیوه ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را جلب میکنیم
دوستان شنونده روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پشته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمار تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
آرزوی بهره‌مندی از برکات این ماه مبارک را برای همه عزیزان داریم. خداوند یار و مددگارتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. استاد بسیار خشن و سختگیر بود. جانهای شاگردان به سطوح آمده بود، گرد هم آمدند تا تدبیری بیندیشند و به نحوی کلاس درس را چند روزی تعطیل کنند تا نفس راحتی بکشند. با خود گفتند عجب استاد سخت جانیست، یک دو روز هم مریض نمی شود تا ما کمی بیارامیم. سرانجام یکی از آن شاگردان تدبیری اندیشید، گفت همین که استاد آمد من میگویم جناب استاد خیر باشد، بلا دور، چرا رنگ شما زرد شده است؟ بعد شما نیز یک به یک همین را بگویید تا سرانجام خیال کند که واقعا مریض است. کودکان بر این سخن متفق شدند و فردا نقشه خود را اجرا نمودند. استاد ابتدا انکار می کرد، اما وقتی کودک چهارم و پنجم و ششم تا 30 نفر یک به یک گفتند جناب استاد چرا امروز چهره مبارک زرد است و چرا چشمهایتان گود رفته است، کم کم استاد احساس ضعف و بیماری کرد و با خود گفت لابد من مریض هستم و خودم بیخبرم. به خانه آمد، از همسرش ناخشنود بود و با خود می اندیشید که مهر او به من کم شده است، مرا با این حال بیماری به مکتب خانه فرستاده است و هیچ جویای احوالم نمی شود. زن با دیدن شوهر خود گفت خیر است، چرا زود آمدی؟ استاد گفت مگر کوری؟
نمی بینی رنگم چقدر زرد شده است؟ زن گفت رنگ روی تو طبیعی است، حالت هم خوب است، دردی نداری. استاد برآشفت و این همه را حمله بر بیمهری آن زن کرد. زن خواست آینه بیاورد تا او خودش را ببیند، اما استاد زیر بار نرفت و با اصرار خواست تا بستر بیماری بگشاید تا او بیارمد. بچه ها با خوشحالی به خانه هایشان رفتند. مادرانشان شگفت زده شدند و گفتند فردا به دیدن استاد می رویم تا ببینیم قضیه از چه قرار است. چون به خانه استاد آمدند دیدند استاد رنجور و بیمار در بستر خوابیده. رنگ چهرش زرد و عرق بر پیشانیش نقش بسته است. تأثیر گفته های دیگران در انسان بسیار عظیم است و اگر آدمی گوش به دهان دیگران بسپارد چه بسا خودش را نیز به او وارونه نمایند و او باور کند. نهی از تملق و چاپلوسی و مدح دیگران در حضور ایشان به ویژه اگر شخص سزاوار آن نباشد هم از این روست. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آمادگی تاجیکستان برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در بخش گردشگری سلامت. ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور داخلی تاجیکستان. و وزیر داخلی ایران با جریان تکفیری و تروریستی به شدت برخورد می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری این جانب خانزاده با همکاری همکارم آقای امیری و سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مطلع خبرها. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران از آمادگی کشورش برای همکاری با شرکت‌های ایرانی به ویژه در بخش گردشگری سلامت خبر داد. معروف جان عبدالرحمنوف در نشست هماندیشی و تبادل نظر میان کمیسیون گردشگری اتاق ایران و سفارت این کشور در تهران با اشاره به پیشینه رابطه‌های حسنه و مشترک دو کشور و علایق و ارتباطات عمیق دو ملت بر گسترش همکاری های دو کشور در تمام حوزه های اقتصادی، تجاری و گردشگری گفت که افزایش تعاملات و ارتباطات توسعه تجارت را نیز به همراه خواهد داشت. عبدالرحمن با بیان اینکه دو کشور ایران و تاجیکستان تا کنون حدود 180 سند همکاری امضا کرده اند گفت آنچه نیاز است پیگیری جدی‌تر جهت اجرای سازی برنامه‌ها و پروژه هاست. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران تاکید کرد در سال 2020 حجم تجارت دو کشور 57 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2021 در پی تلاش‌های صورت گرفته به 121 میلیون دلار افزایش یافت. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران افزود در کشور تاجیکستان زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله دارویی، گردشگری، مسائل ساختمانی و دیگر صنایع‌ها وجود دارد و با توجه به امکانات تاجیکستان برای حمل راه آهنی و همکاری با کشورهای همسایه زمینه مساعد برای صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در دو ماه گذشته به 660 سامانی معادل 52 دلار رسیده است. با گزارش سامانی اوستا بر اساس اعلام سازمان دولتی آمار تاجیکستان، جمعیت تاجیکستان به 9 میلیون 900 هزار نفر رسیده که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستانی از تولید محصولات صنعتی طی دو ماه نخست سال جاری 660 سامانی است. در این مدت ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان بیش از 6 میلیارد و 273 میلیون سامانی معادل 502 میلیون دلار اعلام شده است. آلومینی، سیمان، نخ پخته، معادن و فلزات رنگی مهمترین محصولات صنعتی صادراتی تاجیکستان به خارج از آغاز امسال بود. به دلیل نبود امکان فراوری بیشتر این محصولات در داخل تاجیکستان، این کالاها به شکل خام و نیمه خام به خارج صادر می شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان و سفیر فرانسه در خصوص مبارزه با تروریسم و افرادگرایی گفتگو کردند. با گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانی وزارت داخلی تاجیکستان، در دیدار رمضان رحیمزاده با میشل تران در مورد مسائل همکاری دو جانبه از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سلاح گفتگو شد. درخواست تاجیکستان از فرانسه برای سرمایه گذاری در نیروگاه سبزار و دیدار نماینده اقتصادی فرانسه از کارخانه آلومینی تویسون از دیگر برنامه های مورد بحث در این گفتگوها بود. در این ملاقات طرف ها پیشنهادات سودمندی درباره مبارزه با تهدیدها و چالش های نوین، جرایم سازمان یافته فراملی و پیشگیری و مبارزه جمعی در این زمینه ارائه کردند. در این دیدار طرف ها آمادگی خود را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری ها اعلام نمودند. سفیر تاجیکستان با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور، دولت شاه گل محمدزاده با سرگی کاترین دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف ها در مورد چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری و راه های تقویت مشارکت بین محفل های تجاری تاجیکستان و روسیه تبادل نظر کردند. طرف ها در این ملاقات بر ضرورت برگزاری همایش تجاری و نمایشگاه های صنعتی مشترک به منظور افزایش تجارت و تبادل تجربه ها بین تاجران دو کشور تأکید شد. مراسم تشییع پیکر شهید حجت الاسلام اصلانی که در حادثه حرم مطهر امام رضا علیه السلام به فیض شهادت نائل آمد در مشهد برگزار شد. به گزارش صدای خراسان، پیکر این شهید گرانقدر پس از تشییع در بارگاه منور رضوی به خاک سپرده شد. فردی به هویت عبداللطیف مرادی 21 ساله و دارای دیدگاه تکفیری که به صورت غیرقانونی و از مرزهای شرقی ایران وارد جمهوری اسلامی شده است، روز سه شنبه 5 اپریل در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام با کارد به سه روحانی حمله و آنان را به شدت مجروح کرد. به دنبال این اقدام، حجت الاسلام محمد اصلانی و حجت الاسلام دارابی دو نفر از این روحانیان به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند و روحانی دیگر به نام حجت الاسلام پاکدامن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. هر سه روحانی مزبور که هدف این سوی قصد قرار گرفتند از فعالان جهادی و فرهنگی و ساکن مناطق مختلف حاشیه شهر مشهد هستند. طولیت استان قدس رضوی گفت حادثه حرم رضوی نتیجه نفرت افکنی های دشمنان و شیعه انگلیسی است. حجت الاسلام احمد مروی چهارشنبه شب در مراسم وداع با پیکر شهید حجت الاسلام اصلانی که در حمله تروریستی روز سه شنبه در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام به شهادت رسید افسود: بی حرمتی به این بارگاه نورانی و شهادت و مجروح شدن 3 نفر از طلاب مخلص و خدمتگزار محرومان مصیبت بزرگی است که قلب هر انسان آزاده را جرحه‌دار می کند. حجت الاسلام مروی با هشدار نسبت به موضوع اختلاف افکنی میان امت اسلامی توسط دشمنان گفت دشمن تلاش دارد جنگ فرقه‌ای را از افغانستان آغاز کند و سپس به پاکستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه تسری دهد که باید نسبت به این تفتیه هوشیار بود. تولیت آسان قدس رضوی اختلاف و تفرقه و ایجاد جنگ‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی میان مسلمانان را تفتیه استکبار دانست و با اشاره به تلاش‌های سال‌های اخیر دشمنان برای وقوع جنگ مذهبی در ایران و عراق تأکید کرد آمریکا با حضور نظامی در افغانستان و منطقه نتوانست به نقشه‌های شوم خود برسد. گرچه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد اما دست از شیطنت بر نداشته است و در پشت کشتارهای این روزهای افغانستان دست استکبار جهانی مشهود است. وزیر کشور یا داخلی ایران گفت با افراد ترویج دهنده تفکر و جریانهای تکفیری و عاملان جنایت حرم رضوی برخورد خواهد شد. اساسی شنبه همونطور که ذکر کردیم فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس با کارد به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله یک روحانی به شهادت رسید و دو نفر دیگر در اون حادثه زخمی شدند. فرد ضارب نیز با کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت دستگیر شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. به گزارش صدای خراسان، احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره جنایت روز سه‌شنبه در حرم امام رضا علیه السلام با بیان اینکه این واقعه تلخ نشان از آن دارد که دشمن دست از ترویج نفاق بر نداشته است گفت تروریسم زاده نگاه استکباری است و داعش و گروه‌های دیگر تروریستی را اینها درست کردند. وحیدی اضافه کرد این جریان کور و دست ساخته کشورهای غربی و کسانی است که این تفکر را ترویج می‌کنند که بی‌شک با افراد ترویج دهنده این تفکر و عاملان این جنایت برخورد خواهد شد. وحیدی افزود دشمن سعی دارد از اختلافات قومی و مذهبی و بین ملت‌های دوست استفاده کند که نخواهد توانست. مسلمانان در انگلیس همچون دیگر مسلمانان جهان در ماه مهمانی خدا معمولاً با خرما روزه را پایان می‌دهند. لذا سازمان‌های اسلامی درباره مصرف خرمای اسرائیلی هشدار دادند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
الله اکبر الله اکبر.
ماه مبارک رمضان فرا رسیده و مسلمانان در انگلیس نیز همچون دیگر مسلمانان جهان در ماه میهمانی خدا معمولاً با خرما روزه را به پایان می‌رسانند و به همین علت خرما پایه ثابت سفره افطاری است. امسال نیز همچون سالیان اخیر سازمان‌های اسلامی هشدار می‌دهند مباد مسلمانان با خرماهای رژیم صهیونیستی افطار کنند.
صهیونیست‌ها و سفیرشون و دولتشون و سیستمشون مشغول این کار هست که تحریم‌های مردم که اجناس اسرائیلی نمی‌خرن رو جلوش بگیره. ببینید الان ما مثلا مسئله خرما رو خدمتتون عرض کنم، اینها روز به روز دارن دستباشون بسته میشه. تا اون صورت که اومدن شروع کردن کلاهبرداری کردن، قوطی‌های خرما درست میکنن، عربی روش مینویسن، اسم اسلامی میذارن روش، پرچم فلسطینی میذارن، ولی مال اوناست.
در سال 2005 بیش از 170 سازمان فلسطینی کارزاری با عنوان بایکوت، ممنوعیت و تحریم راه اندازی کردند تا معامله و خرید کالاهای رژیم صهیونیستی ممنوع شود که در سطح جهانی با استقبال همراه شد. حامیان فلسطین میگویند بسیاری از خرماهایی که در فروشگاه‌های انگلیس فروخته می‌شوند متعلق به شرکت‌های اسرائیلی‌اند. بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس از 151 میلیون پوند صادرات خرمای رژیم صهیونیستی 23 میلیون پوند آن به انگلیس صادر می شود. تحریم کالاهای اسرائیلی از جمله خرماهای تولید شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز به روز گسترده تر می شود و اکنون همه مسلمانان و هواداران فلسطین این موضوع را یادآور می شوند.
تحریم کنندگان کالاهای رژیم صهیونیستی از جمله خرماهای تولیدی سرزمین‌های اشغالی و حامیان مردم فلسطین معتقدند با خرید کالاهای اسرائیلی به نظامیان رژیم صهیونیستی کمک میشه تا اونها به جنایاتشون علیه مردم فلسطین شدت ببخشن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 41 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 140,492 نفر رسید. با گزارش صدای خراسان، از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3,800 بیمار نوی مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 459 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,183,808 نفر رسید که 1,536 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 6,904,733 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,192,047 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بیتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون تازه‌ترین نسخه جهش یافته این ویروس است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر نسبت به سونامی سویه‌های اومیکرون و دلتا به دنبال رکورد شکنی موارد ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داده بود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بحران اوکراین از ضمن مردود و ناروا دانستن جنگ و تحریم گفت ایران تمرکز بر راه کار سیاسی در اوکراین را خواستار است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با پیتر سیارتور وزیر امور خارجه مجارستان ضمن تبریک پیروزی حزب حاکم فیتس در انتخابات پارلمانی این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش رابطه با مجارستان و عملیاتی کردن توافق‌های دومین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات وین نیز گفت با توجه به ابتکارات ایران پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات حاصل شده است، اما همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران و آمریکا باقی مانده است که از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تبادل پیام در مورد آنها ادامه دارد. امیر عبداللهیان همچنین بر جدی بودن ایران برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در صورت واقع‌بینی طرف آمریکایی تأکید کرد. پیتر سارتو وزیر امور خارجه مجارستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن دعوت از همتای ایرانی برای سفر به مجارستان تأکید کرد که در چارچوب سیاست خارجی دولت مجارستان عهده‌دار به توسعه همکاری‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه مجارستان در مورد مذاکرات وین نیز اظهار امیدواری کرد با رویکرد سازنده همه طرف‌ها توافق حاصل شود. و همچنین افزود رویکرد سازنده ایران برای حصول به توافق نهایی بسیار ارزشمند است. ششمین نمایشگاه گردشگری کشورهای حوزه آمریکای لاتین با حضور 50 شرکت فعال در حوزه های گردشگری در ساوپائولو در برزیلیا برگزار شد. گزارش همکارمان را از این رویداد میشنوید.
ششمین نمایشگاه گردشگری کشورهای حوزه آمریکای لاتین با حضور 50 شرکت فعال در حوزه‌های گردشگری در ساو پائولو برزیل برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران نیز با 3 شرکت فعال در حوزه گردشگری در این نمایشگاه حضور یافت. حالا در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 قطر، فرصت خوبی به وجود آمده تا پذیرای بخشی از گردشگران برزیلی و دیگر کشورها باشیم.
گردشگری ایران و برزیل سابقه خوبی داره و مردم برزیل علاقمند هستن که بیان و از بناهای تاریخی و از جاذبه‌های فرهنگی تمدنی ایران اسلامی بازدید بکنن. امسال هم ما در آستانه جام جهانی 2022 قطر هستیم و تعداد قابل توجهی از هواداران فوتبال برزیلی به قطر میان برای تماشای مسابقات فوتبال و این فرصتی هست که ما با تعریف در واقع برنامه‌های گردشگری کوتاه مدت بخشی از این گردشگران رو جذب بکنیم.
امیدوار هستیم واقعا بتونیم هم نماینده‌های خوبی برای کشورمون باشیم، که بتونیم کشورمون رو، جاذبه‌های دیدنی کشورمون رو، تاریخ و فرهنگ و تمدن کشورمون رو واقعا به اینا بشناسونیم و هم بتونیم واقعا به اقتصاد کشورمون به نوعی کمک بکنیم.
این نمایشگاه فرهنگی و گردشگری پس از 2 سال وقفه برگزار شد که با استقبال بازدید کنندگان از کشورهای مختلف همراه بود.
از اینکه به اینجا دعوت شدم خیلی خوشحالم. هر روز میبینم که افراد بیشتری علاقه من به شناخت ایران هستند. خیلی دوست دارم ایران را بیشتر ببینم. من به ایران سفر کردم اما نتونستم کامل آنجا را ببینم. با همین غرفه‌های ایرانی با ایران آشنا شدم.
من قبلا ایران بودم و بیش از 10 بار به این کشور رفتم. من واقعا به دیدن ایران عادت کردم. کشوری فوق‌العاده، مردمی شیرین و با سخاوت. گردشگرها خیلی مشتاق شناخت ایران هستند. کشوری که تاریخی کهن داره. امسال غرفه‌های زیادی اینجا وجود داره و فرصتی مغتنم برای معرفی ایرانه.
در این نمایشگاه همچنین یک غرفه از جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه برتر در بین دیگر غرفه‌های حاضر شد.
از شرق تا غرب جهان در پی جنگ در اوکراین در حال تجربه کردن شرایط متفاوت است. افزایش قیمت ها به خصوص قیمت مواد غذایی پدیده جهانی شده است. همکارمان بلند اختر در این باره گزارش می دهد.
تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، راهآورد جنگ در اوکراین برای جهانیان.
Well, Kelly, these numbers tell the story of Americans' recession fears.
در آمریکا تازه‌ترین نظرسنجی شبکه CNBC نشون میده 89% مردم این کشور نگران رکود اقتصادی ان و 88% دیگه میگن بر اثر جنگ در اوکراین وضعشون بدتر و هزینه روزانه بیشتر شده. در لیما پایتخت پرو افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی برای دولت و مردم دردسری تازه درست کرده.
کالاهایی که با 40 یورو می خریدم حالا باید 60 یورو برای اونا پرداخت کنم. همه چیز گرونتر شده، به خصوص لبنیات و گوشت.
قیمت برنج، ماکارونی و تقریبا همه مواد غذایی افزایش یافته. اینا کالاهایی هستن که تقریبا به شکل روزانه به اونها نیاز داریم.
مصر یکی از مشتریان اصلی گندم اوکراینه. جنگ بارگیری و حرکت کشتی‌های حامل گندم را کند و یا متوقف کرده. ایمن نور سیاستمدار مصری به نشریه لوپوان فرانسه گفته مصر به خاطر کمبود گندم اوکراینی در شرایط انقلاب قرار گرفته. کمبود عرضه چالش دیگری را با خود آورده، آتش کشورهای ثروتمند برای ذخیره سازی غله.
بعضی کشورهای پیشرفته تلاش میکنن مواد غذایی رو برای خودشون خریداری کنن و همین امر باعث کمبود غذا در مناطق فقیرنشین جهان و افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده.
نادیده گرفتن منافع مشترک از سوی قدرت‌های بزرگ و دامن زدن به جنگ در حال تبدیل ناامنی غذایی به بحرانی جهانی است. البته قربانیان نخست کشورهای در حال توسعه و فقیرند.
Our analysis indicates that 74 developing countries.
تحلیل ما نشون میده 74 کشور در حال توسعه با 1,200,000,000 نفر جمعیت به ویژه در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و کودها آسیب پذیرند. شمار زیادی از این کشورها از آفریقا هستند.
البته به نظر میرسه که روزهای سخت‌تر برای جهان به خصوص مشتریان قله اوکراین و روسیه در راهه، چون جنگ در شرق و جنوب شرق اوکراین در حال شدت گرفتنه. همان مناطقی که با بنادری چون ماریوپول و اودسا تنها مسیرهای دریایی اوکراین برای صادرات قله اند. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروسل دیدار و درباره صلح و بازسازی خطهای ارتباطی مذاکره کردند. همکارمان قیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای تنظیم پیشنویس صلح. دو کشور قفقاز جنوبی در بروکسل توافق کردند پس از 3 دهه مناقشه و جنگ‌های خونین برای صلح پایدار در منطقه قدم‌های اساسی و ملموس بردارند.
دو طرف تمایل خود را برای حرکت سریع به سمت توافق و صلح ابراز کردند. برای این منظور قرار شد به وزرای خارجه دستور داده شود تا روی یک توافقنامه صلح کار کنند تا همه مسائل ضروری را حل کنیم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه
اخبار امروز با چند خبر ورزش توجه فرمایید. شبکه بی بی سی برنده مزایده حق پخش دیدارهای تیم ملی انگلیس مقابل ایران در جام جهانی شد. قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر هفته گذشته در دوحه انجام شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات رقیبان خود را شناختند. در گروه دوم این مسابقات تیم‌های انگلیس، ایران، آمریکا و برنده یکی از سه تیم ویلز، اسکاتلند یا اوکراین قرار گرفتند. حالا نشریه دیلی میل مدعی شده است توافقات بین کمپین‌های بزرگ انگلیس برای پوشش مسابقات انجام شد و از همین حالا مشخص شد کدام شبکه کدام مسابقات جام جهانی را نشان خواهد داد. بر اساس ادعای نشریه بازی افتتاحی تیم ملی انگلیس در جام جهانی مقابل ایران در ماه نوامبر به صورت زنده از شبکه بی بی سی پخش خواهد شد. در روزهای اخیر مذاکرات زیادی بین شبکه‌های بزرگ و مشهور بریتانیا برای پوشش رقابت‌های جام جهانی انجام شد و در نهایت توافقات بین آنها صورت گرفت. فدراسیون جهانی والیبال نحوه صعود تیم‌های و مسابقات والیبال 2024 پاریس را مشخص کرد. 33 دوره بازی‌های المپیک در سال 2024 با میزبانی پاریس برگزار خواهد شد و والیبال سالانه 16 دوره حضور خود در رویداد مهم ورزشی را تجربه خواهد کرد. شاد و پیروز باشد.
یاران همراه، در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
دامنه تقابل غرب و روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال بی‌سابقه ترین و گسترده ترین تحریم ها علیه مسکو در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی، رسانه‌ای و ورزشی، اکنون به راه اندازی جنگ دیپلماتیک گسترده علیه روسیه از جانب کشورهای اروپایی کشیده شده است. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه با بیان اینکه این کشور حمایت خود از اوکراین را تقویت خواهد کرد از اخراج 40 دیپلمات روس خبر داد. در این بیانیه آمده است دولت فدرال آلمان تصمیم گرفته که تعداد قابل توجه از اعضای سفارت روسیه را که هر روز در آلمان علیه آزادی و انسجام جامعه ما فعالیت میکنند با عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که پاریس تصمیم گرفته است بسیاری از دیپلمات های روسیه را از این کشور به دلیل اینکه اقدامات آنها در تضاد با منافع امنیتی ملی فرانسه است اخراج کند و این اقدام بخش از یک ابتکار اروپایی است. یک مقام فرانسوی مدعی شد که فرانسه حدود 35 دیپلمات روسیه را اخراج خواهد کرد. پیش از این بلژیک نیز از 21 دیپلمات روس خواسته بود تا خاک این کشور را ترک کنند. همچنین هلند، جمهوری چک و ایرلندیا، لاتوی، لیتوا و استونیا از اخراج 10 دیپلمات روس خبر دادند. در مقابل روسیه اعلام کرده است که در اقدام تلافی جویانه 10 دیپلمات کشورهای سگانه حوزه بالتیک را اخراج میکند. اخراج گسترده دیپلمات های روسیه در پی حمله روسیه به اوکراین اتفاق میافتد که اکنون وارد دومین ماهی خود شده است. کشورهای اتحاد اروپا با همراهی آمریکا تحریم های گسترده را علیه روسیه اعمال کردند. به نظر می رسد هدف از این اخراج ها که به ویژه پس از رسانه شدن رویداد کشته شدن شماری از اهالی بوچا در شمال کیف پایتخت اوکراین دوچندان شده است، تشدید فشارها علیه مسکو و نیز کاهش فعالیت های دیپلمات های روسی در کشورهای اروپایی محل ماموریتشان است. ضمن اینکه اروپایی ها بر این تصور هستند که این اقدام منجر به انزوای روزافزونی روسیه در اروپا و در عرصه گسترده تری بین المللی خواهد شد. با وجود این تصورات اما مسکو موضع قاطع در قبال کنش های غیر دوستانه کشورهای اروپایی در پیش گرفته است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دوشنبه شب گفت روسیه به اخراج 30 دیپلمات روس از فرانسه پاسخی مناسب خواهد داد. شواهد حاکی از آن است که تقابل روسیه و غرب به سرکردگی آمریکا در آینده نزدیک تشدید خواهد شد و عرصه های بسیاری را در بر خواهد گرفت. اگر تاکنون به دلیل نیازی کشورهای اروپایی به گاز صادراتی روسیه آنها از تحریم گاز مسکو خودداری کردند، اما اکنون با اقدام برخی کشورها مانند لاتویا، لیتوا و استونیا برای قطع واردات گاز از روسیه، چشماندازی تحریم انرژی روسیه بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شود. ضمن اینکه سران اروپایی که اکنون به بهانه رویداد بوچا با متهم ساختن نظامیان روسی به کشتار اهالی این شهر با عزم بیشتر به دنبال تشدید فشارها علیه مسکو هستند.
عزیزان، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آمادگی تاجیکستان برای همکاری با شرکت های ایرانی در بخش گردشگری سلامت. ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور داخلی تاجیکستان و وزیر داخلی ایران با جریان تکفیری و تروریستی به شدت برخورد می شود. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی، از همه شما خوبانی هم که در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از ابتدا تا به این لحظه همراه من و همکارانم بودید سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده گردار من با بهاری که می آید بیا، در بر من زنده کن من دیگر من، این شب به فصل عاشقی خندت بهار آور من، ای یار دیرین جانم ای شور شیرین، شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم بشکفت سر و ما هستیم میده نشاط مستیم باد بهار در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من نامه دل برآورد صفا خوانده بر گوش و شاد کهن میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد